تتمهی نسبت بحث دیروز عرض می شود. اون این بود که فرمایش مرحوم آقای رضوان الله تعالی علیه در رابطه با شخصی که سه سفر رفت و سه سفر بازگشت و مجدداً سه سفر رفت، سه فرسخ که مجموعاً نه فرسخ در رفت و برگشت و رفت از او صادر شده باشد، دلیل بر این که در اینجا محکوم به وجوب تمام است و مسافر صدق می کند این بود که فرموده بودن این رفت و بازگشت به عنوان یک سفر محسوب می شود. و چون بازگشت از او صادر شد در سفر سخ بعدی، سفر او قهرنجی تمام می شود. نکته یکی میخواد عرض بکنم امروز، ضرری به اون چی که عرض شد نمیرساند، نهایت در رابطه با این که آیا در وحدت سفر مجموع رفت و برگشت عنوان سفر اون واحد است یا نه رفت میشود سفر باشد مستقلن و بازگشت یک سفر دیگری باشد مستقلن. مرحوم آقا رضوان الله علیه در اینجا شاهد بر این که رفت و بازگشت هر دو عنوان یک سفر محسوب می شود استشهاد فرموده بودند به این که اگر کسی سفر معصیت کند در رفت، از اینجا فرض کنه علی عیاذ بالله قصد می کند در از نیشابور سرقتی انجام بدهد، در سفر بازگشت از نیشابور هم مسافر است، تمام باید بخوانند، چون این مجموع رفت و برگشت را به عنوان یک سفر ظاهرا فرمایش ایشان خلاف مشهور هست. مشهور در اینجا قائلن که رفت تنها می شود یک سفر باشد و بازگشت سفر علاهدهی باشد و در همین مفروض مثالی که عرض کردیم قائلن به این که اگر کسی به قصد معصیت رفت در رفت که نیت اون معصیت را دارد تا اونجایی که رفت و معصیت را انجام داد نماز را باید تمام بخونند، اگر در مسیر بازگشت به وطن معصیت دیگه تمام شده مقدار مسافت باشد مسافر است و نماز را باید قصر بخونند. مشهور این که قائلن در بین فقها ها ظاهرن مرحوم میرزا قمی رضوان الله علیه هست که همون جوری که مرحوم آقا فرمودن فرماید خیر، رفت و برگشت در اینجا یک سفر محسوب میشود و لذا در بازگشت هم ولو این که مسافت شرعی باشد باید نماز را تمام بخواند، اگر مسافت نباشد که بس، اگر مسافت باشد هم باید تمام بخواند چون مجموع یک سفر محسوب میشود و کل این سفر را میگن سفر معصیت. عمدتاً دلیلی که ذکر فرموده‌اند این است که حالا گرچه در خصوص این بحث در بعد شاید انشاءالله به فرمایش مرحوم آقا برسیم که آیا ملاک در وحدت سفر و تعدد چیست، این خودش یک بحث مفصل داره، ولی اجمالاً خواستم عرض بکنم که مشهور برخلاف این فرمایشند. عمده یکی از ادله‌ای که به این تمسک شده است که رفت و برگشت یک سفر است آمدن گفتن ما نحنفی نظیر ورود در دار قصبی است، اگر کسی وارد در دار قصبی بشود خب یجب علیه خروج، در این حالی که معاقبه برای این خروج هم هست، چرا؟ چون ورود به اختیار بوده است، به سوی اختیارش بوده است. اما در این مورد که برمیگردد آیا خروجش از عنوان قصب خارج است؟ همونجوری که ورود در دار قصبی معنون است به عنوان انه و قاسبون، خروج از دار قصبی هم قصبون. در اصول هم به مناسبت، یعنی در ما مفصل بحث رو در بحث اجتماعی هم رو نهد که ورود و بقا و خروج همه حرکات قصبی است. اینجور نیست که مثلا بگیم حالا که دارد خارج می شود دیگه حرکت قصبیه نباشه، چون یجب علیه، نه یجب علیه در این حالی که با اینکه واجب را انجام می دهد عقاب هم بر انجام واجب می شود. چرا؟ چون معنون به عنوان قصب است. این سفر در ذهاب و ایاب را فرمودن مانند ورود و خروج در دار قصبی و از دار قصبی است. همون جوری که ورود در دار قصبی و خروج از دار قصبی مجموعاً تحت عنوان یک قصب محسوب می شود، در مانحنفی هم ذهاب للمعصیه و ایاب از مکانی که معصیت را انجام داده است به وطن خودش یا محلی که اقامت می کند تحت عنوان سفر واحد محسوب می شود. ولیکن واضح است که مشهوران فرمودند این قیاس مع الفارقه، برای خاطر اینکه در مورد دار قصبی اونجا اصلا اولا مأمور است به خروج، ولی که در باب سفر معصیت مأمور که نیست. فرض میکنیم اگه کسی سفری کرد به قصد انجام معصیت در نیشابور وجود داشت، یعنی بعد از اینکه معصیت رو انجام داد دیگه از نیت معصیت تمام شده دیگه، یعنی سرقت رو کرد، بعد از اون اگر بخواد چند روز بماند کمتر از عشرت ایام نماز شب چهار باید بخوند، مشهور میکنم باید قصر بخوند یا نه؟ اینجا قصر نیست، اینجا قصر نیست تا وقتی که میمانه، ولی اگر حرکت کرد از اونجا به شهر دیگری دیگه قصر مرسیت نداشته باشد، چه برگردد به وطن چه به شهر دیگه، پس از اونجا قصر بخوند برد سبزوار، مسافت شرعیه دیگه، قهرن مسافر است، نمازش قصر شما این که برگرددم همینطور، چون دیگه بر اون واجب نیست بازگشت به وطن مثل خروج از دار قصبی نیست. پس قیاس باب ما نحن فیه به باب ورود در دار قصبی قیاس و محل فارغ، چون در اونجا خروج واجبان ولی در اینجا ایاب واجب نیست. ذهاب حرام بود اما ایاب واجب نیست، اونجا ورود حرام بود ولی خروج واجب است. پس بنابراین وحدت است و جهت شمعی این است که مشهور می فرمایند ذهاب للمعصیه سفران و ایاب از مکانی که معصیت را انجام داده است چه به وطن چه به جای دیگر، اون سفران علاهده و له حکم خاص به که اگر مسافت شرعیه شد باید به هر حال قصد بر او واجب است و اگر مسافت نباشد تمام. این حاصل اون چیزی که در رابطه با وحدت سفر به عنوان اون چی که مشهور فرمودن از کردیم در بین سابقین مرحوم میرزای قومی قائل است و این بحث البته در فرمایشات آقا باید ببینیم بخشیدن بعدا میرسیم یا نه، ولی مقداری که اجمالا خاصی برسو کنیم اینه که فرمایش ایشان تا اینجا برخلاف مشهور هست. حالا ببینیم بر این خلاف مشهور فتوا دادن یا نه، اون رو دیگه واگذار میکنیم شما زحمت چه بیشید ببینیم که اگر کسی به قصد سفر معصیتی برحال حرکت کرد در موقع بازگشت اگر بیش از مسافت هم باشد بازم نماز بر او تمام است، فتوا هم دادن به همین یا اینکه نه. اگر فتوا دادشان به این که اگر مسافت شد قصد است معلوم شد که مشق کردن به نحو مشروع.
اگر مسافت از دهان در ماتن تمامی شد و از طرف جزدی که از بعد از
جزدی در
تهران از
اون برد مسافت کنجه نه، از اونجا باید حساب از اونجایی که سرقت انجام داد به مقدار مسافت که اگر به مقدار مسافت شرعی یعنی تمامیت فراسخ انتدادی میرود مسافره، از اونجا باید حساب کنجه. حالا بحث در اینه که در بازگشت در رفت از اونجا به جای دیگر نه تردیدی نیست، اونجا بحث نداریم، ولی در بازگشت از اون نیشابور به مشهد، حالا نیشابور به مشهد اینجا رو ببینیم مسافت شرعیه شده، اگر یک سفر باشد این سفر واحد معصیت است و چون کلن سفر معصیت میشه. حالا لذات چه در رفت چه در برگشت، در هر دو باید چیکار کنن؟ نماز رو تمام بخونن. ولی اگر گفتیم نه، این یک سفر از مشهد تا نیشابور یک سفر، این سفر سفر معصیت است، ولی بازگشت از نیشابور به مشهد دیگه سفر معصیت نیست، چون به قصد این که میخواد بیاد به خانه و زندگیش برهاد. دقت کردید؟ این دیگه سفر معصیت حساب نشود. این سفر اون آخر و نیتش هم دیگه در این سفر رسیدن به منزلش است، نه مثلا سرقت یا حرام دیگه.
مثلا اونجا مال مسروقه رو برداشته آورده میخواد اینجا
نه، این به قصد این که اینجا میخواد بفروشیم اون عمر زمنیه، ولی که اونی که هست اینکه میخواد به وطنش برگردن، کاری به فروش او فعلا ندارن. اینی که میخواد بیاد اینجا بفروشه، اون عمر زمنی نه، اون عمر زمنی نیت اصلی در بر بازگشتش نیست، در بازگشت نیت اصلیش اینه که به منزل خودش برسن. حالا در کنار رسیدن به منزل ده تا کار دیگه میخواد انجام بده، اونا رفتی ندارن. دقت دارید؟ یا اصلا حالا اون توبهش هم نه، اصلا توبه هم نکرده باشه، این سر برای قصد. ولی که یک وقتی که از نیشابور باز بسته بیان مشهد هم سرقت کنند، این طرف دیگریه. ولی مفروض بسته با اینه که قصدش از نیشابور این باشه که برگرده به وطنش به منزلش بیاد. اینجا چه باید بکنند؟ مرحوم آقا فرمودن که در اینجا هم این رفت و برگشت یک سفر از دیگر عمده بحث اینه که یک سفر صدق میکنه یا نه. مشهورشون دو سفر میدانند، میفهمه در بازگشت حکم خاص خودش دارد. اگر مسافت باشد باید قصد بکنه، و اگر مسافت نباشه تمام. ولی مرحوم آقا چون یک سفر میدونه که ما که مرحوم میرزای قم میره تانو لگه یک سفر، چون این فرمایش به عنوان شاهد ده که فرمودن اگر یک سفر باشد خب بعده، مگر اینکه بگیم مرحوم آقا بر فرض وحدت سفر حکم فرمودن، نه اینکه بگیم نظر داده باشن. ولی که از کلامشون بحثر ظاهر این است که ظاهرا یک سفر میدونن و تقویت کردن جانب یک سفر بودن. لذا ما وجه اینکه یک سفر باشد را عرض کردیم که مانع حنفی رو نظیر ورود در دار قصبی و خروج از دار قصبی قرار دادن. لذا میگن وحدت عمل هست در اونجا که قصب واحدون، در اینجا هم میگن سفر واحدون. و اگر گفتیم نه این قیاس مع الفارق است به بیانی که عرض شد، بنابراین هر یک میشود سفر خاص. اون سفر از مشهد تا نیشابور لسرقه میشود سفر واحدون و یجب علیه تمام. و اما از نیشابور که به قصد رجوع به منزلش میاد، نه به قصد حرام، به قصد رجوع به منزلش میاد، این نیت اصلی اوست. این اگر معنا باشد لذا میشه از سفر دوم، و این سفر درش دیگه حرام قصد نکرده است. بنابراین اگر مسافت باشد باید قصد باشد. نه،
ادامه همون سفر اول
نه، میگه سفرش تا فلانجا تمام شده، تمام برعکس میگن، میگن رفت تا کجا آقا، تا کجا بینیم، مثلا میشه این از کجا تا کجا این سفرش، اونجا دیگه نگه داره از سفر بر میگرده، پس این میشه سفر اون آخر که لذا چرا دیگه سفر ذهابی و سفر ایابی اعتماد دو طریقه بیان چجوری بینیم. یه وقت من اینجوری میگم مجموع رفت و برگشت میگه مسافرت چند روزه بوده، این یک جور تعبیر است. یه وقت میگه آقا از کجا تا کجا رفتی، میگه از اینجا رفتم تهران مثلا، این میشه سفرون. از تهران برگشتم، این میشه سفرون آخر. لذا میگیم دو مرتبه میره یک بلیط رو تهیه وسیله میکنه و زاد و راهله تهیه میکنه بره برگشت. پس میشه اون یک سفر و این سفر دوم. هموطناش
اون دو تا سفر تمام میکنم، میگه رفتی سفر برگشتی.
خب این عرض کردم به نحوه بیان، ولیکن در واقع ما میتونیم به این طریقه
که عقلی
نه عقلی هم نمیخوام، عقلی بگیم مثلا هر قصص سفر سیر در عرض باشه، هر قطعش خودش میتونه یه سفر حساب کنه. اون نه، در همون رفتش هم میشه 10 تا سفر حساب به اعتبار هر بلدی، مثلا از اینجا تا نیشابور، نیشابور تا سبزوار، تا شارون، همینجور تا تهران حساب کنه. نه، این وحدت و تعدد رو باید ببینیم میزان چیه. شخصی که جایی میرود برای انجام کاری، این سفر به عنوان یک امری که چون سرقت در نیشابور بدون خیر از این مکان تا اونجا نمیشه، لذا سفر میرود. پس بنابراین این حرکت او حرکت حرام هست از اینجا به عنوان مقدمه برای اون حرامی که در اونجا هست، میخواد انجام. این مقدمتا حرام، مقدمه حرامه، چون اون سرقت بدون وصول در نیشابور نمیشود، لذا از اینجا حرکت میکنه میره اونجا. دقت کردین؟ پس بنابراین اونی که وجه دارد برای حرمت همین حرکت هست. ولی حرکت ایابی او برای چه دایی است؟ به دایی چیه؟ اون دیگه به دایی سرقت نیست، به دایی که بیاد به منزل خوده.
استاد
شما
دانش همو چش
سبب سرقت شده ولی سرقت تمام شد دیگه. تمام شد دیگه. رسید یعنی پس بنابراین به قصد سرقت رفت و سرقت هم انجام داد. باید پس ما هم ما که نگفتیم این نیست. خیلی. حالا که اونجا تمام شد میخواد برگرده چی؟ این برای این که برای خانه زندگیش اینجای دیگه. کسی بخواد بره سر خانه زندگیش خیلی حرام انجام داده؟ یا حرام کسی بره زندگی خودش؟
من که بودم سبب
اصیان
درست
بود
سبب برگشت
بود سبب این برگشت بود سبب عرضیت بود. نه یعنی کردم بله تاییدم کردم میخوام بگم بر فرمایش مشهور میخوام بگم عرض بکنم فعلا در صدد این نیست که کدومی که اختیار بکنیم میخوام عرض بکنم مشهور میفرماید این شخص که الان به قصد معصیت از اینجا حرکت میکند به بیش از مقدار از مسافت شرعیه این رفت تا اون انجام مکانی که معصیت رو میخواد انجام بده قبول. تا اینجا میگه این سفر معصیت یعنی سفر لل معصیه. آیا بعد از اون که معصیت رو انجام داد باز همینجا معصیت هست؟ یا معصیت محقق شد تمام شد دیگه؟ غایت این سفر چی بود آقا؟ انجام دادن اون معصیت. وقتی ذوالقایه حاصل شد بازم همینجور این مقدمه هست؟ مقدمیت این حرکت برای انجام اون معصیت بود. معصیت انجام شد دیگه تمام شد مقدمه دیگه حرام انجام شد دیگه
برگشت مسبب از همون سفر معصیت
بله این نمیخوام بگیم بله اگه نیشابور نرفته بود لازم بود از نیشابور بیاد مشهد درست این حرفه ولی این آمدن از نیشابور به مشهد آیا متأثر میشود از سفر قبل یا این رفتی بود این نیتش بود این چیه لذا نیت معصیت تا کی هست تا موقعی که به نیشابور رفت و نیشابور معصیت هم انجام داد دیگه تمام شد حالا که داره برمیگرده دیگه نیت معصیتی که نداره فعلا میخواد برگرده بیاد مشهد اصلا فرض کنیم اون مال رو همونجا فروخت اینجوری بگیم دیگه که ذهن شما نباشه که میخواد بیاره اینجا بفروشه مال رو همونجا فروخت حالا داره برمیگرده
پولش
باشه آقا مثل که مال دزدی حالا همراهش همراه بودن که مولای مصاحبه با مال مسروقه مصاحبت با مال مسروقه که از اموری نیست که موجب تمامیت صلاح بشه که نه ایشون میخواد در حال اشق احوال تو مجاز الغرض اینه که بزا ما وحدت و تعدد را باید ببینیم آیا استفاده میکنیم یا نه اگر تانیستیم آقا وحدت و تعدد را در اینجا وحدت را ثابت بکنیم در ایام مثل زهاب بگیم وحدت سفر است آیان همونی که مرحوم میرزا رضوان الله علیه فرمودند مرحوم آقا فرمودند ولی اگر دیروز عرض کردیم و اما اگر نه در اینجا بگیم که تعدد داره و این دو تا سفر است سفر للمعصیه بعد از تحقق المعصیه عمده شما بینه میگن سفر للمعصیه تا وقتی صدق میکنه که معصیت را انجام بده این که حالا بازگشتش هم میگن چون رفته از معصیت را انجام بده این مسامحه اونی که بدون مسامحه سفر للمعصیه همون سیر من از مشهد الی نیشابوره این که حالا از نیشابور به مشهد میاد این للمعصیه نیست بلکه منشأش این بوده است که چون دفته اونجا معصیت رو انجام داده است حالا میخواد برگردد اما للمعصیه فرق دارد این که من المعصیه باشد سفران للمعصیه یا من المعصیه این ایابش میشود سفر من المعصیه ولی که ذهابش سفر ال المعصیه است پس سناعن الهازا به این جهت اگر تعدد تانستیم استفاده بکنیم حکم بازگشتش این است که اگر مسافت باشد باید بستر باشد مشهور میجور فتوا داده این اجمال مطلب باشد حالا اگر بعدا تفصیل این بحث آمد به وحدت تعدد را از کجا میشه استفاده کرد در فرمایشات مرموم آقا که قطعا هم در فرمایشات این بزرگوارا چون اهل دقت و تحقیق هست این معنا خواهد آمد انشاءالله چون بحث مربوط به بعده بازم باید نماز تمام بخونه بله بله چون مثلا معصیت دیگه هم رفتش معصیت چون سفر واحده کلی باش آقا کل این سفر سفرون معصیه یکی از چیزهایی که سفر انسان دیگه قصر نیست اینه که سفر للمعصیه باشه به این سفر سفر معصیه بله بذار روی عنوان وحدت ایشان نظر دارن که این سفرون واحدون پس معلوم شد که این سفر این مجموع رو سفر واحد میدونن از قدم مبنای این دو تا قول بر اساس این مبناست که مشهور چون دو سفر میبینن برای هر سفری حکم خاص خودش را فرمودن مرحوم آقا، مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه ما این دوزار بار میفرمایید چی؟ سفرون واحدون. اگر وحدت سفر رو ما بپذیریم لابد من القول به وجوب تمام ولو کانت مسافتا شرعیه. در بازگشت هم همینجوریه.
میریاد
در وحدت سفر عرفه. باید عمدتا عرفه باشه. حالا در اینجا یک مقدار اگر دقت بکنیم فرمایش مشهور خالی از لطف نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردم سفر للمعصیه، این سفر که برای معصیت بود، حتی در بازگشت وقتی مردم میگن، میگن این سفری بوده است که انجام داد برای معصیت، به اعتبار گذشته میگن. اما این سفری که الان دارد میگن نه دیگه، از معصیتی که انجام داده داره برمیگرده، چه واسه توبه هم بکند به هر حال در بازگشت. حالا اون فرض توبهش مسئله دیگری است که اگر باز در اثناء سفر، حالا چند فرهای زیادی برای معصیت حرکت کرد ولی توبه کرد، از اونجا چه باید بکنن؟ نماز رو بعد میتونه قصر بکنن، باید قصرش اگه مسافت شرعیه باشه نباشن، بعد مبدع سفرش از زمان توبه باید حساب بکنن یا از اونجایی که حرکت کرده است، اینا فروعاتی که بعدا خواهد آمد. و اما مطلبی که در ادامه بحث از فرمایش مرحوم محقق وارد شده اند، این بحث است که میفرمایند که ولو کان لبلد طریقان والابعد منهما مسافتون فسلک الابعده قصره و انکان میلن الى رخصه. من اون محقق رضوان الله علیه میفرماید اگر یک مقصد، یک بلدی دو تا راه دارد، یک راه راه نزدیک است، یک راه دورتر. در روستاها اینا زیاد در منطقه های کوهستانی هست، مثلا یک مسیر کوهستانی دارد، میبینید 5 فرسخ هست، 6 فرسخ هست از روستایی به روستایی دیگر. یک مسیری دیگری است که میخواد از دشت بره، این لازمش اینه که دور بزنه بعضی جاها رو، بعضی قله ها رو باید دور بزنه دیگه، نمیره بالای کوه. نتیجه این دور زدن، چون حالا بعدن میرسیم که میزان در تحدید مسافت این نیست که شما به صورت یک نقطه از یک مرکزی به اون بلد حساب بکنید، بلکه مسیری رو که طی میکند میزانه. حالا این راه ها چون کج و معوج میشود قهرم به همین نسبت مقدار راه هم زیاد میشه. شما اگه به صورت یک خط مستقیم اینجا رو فرض کنید تا نیشابور، میگن از این کوههای زشک پشت کوه زشک میشه نیشابور، شد 5 فرسخ هم نشود. ولی الان که میخواد برن نیشابور چی میکنن؟ دور میزنن این کوه های خلج و این طرف ها رو، بعد باره میشن مثل بینالود و اینا دور میزنن. در واقع دور زدن دور این به هر حال سلسله جبالی است که در این منطقه واقع شده، که اگه به صورت مستقیم کسی حساب بکند این مقدار معلوم است قطعا نمیشود، چون نصف این راه کمتر هم باشه. حالا اگر دو راه دارد، یک راه کمتر از مسافت شرعیه، راه دیگر که ابعد از مسافت شرعیه است، این شخص اختیار میکند راه ابعد را، با اینکه میتواند راه کوتاه را برود که نمازش تمام بکند. فرمایند اگر راه ابعد را اختیار کرد باید نمازش قصر بکند و مسافر است. ولو اینکه اختیار ابعد از این باب باشد، میگه که من اگر از این راه بروم 2 رکعت از نمازم کم میشه. خلاصه روی این که 4 رکعت نخواند بلکه نماز رو 2 رکعت بخواند، میگه من از راه ابعد میروم. روی این جهت بازم میفرمایند همین به این نیتم اگر باشد اشکالی ندارد و بازم بر او صدق میشود عنوان مسافر شرعی و قصر بر او واجب است. حالا در اینجا عمده مطلبی که هست روی این و امکان میلن الی رخصه هست. در رابطه با این تتمه‌ای که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه فرموده است، در بین قدما مرحوم آقا می‌فرمایند بعضی از بزرگان از قدما که مرحوم ابن براج هست، ایشان هست که فرموده است که در صورتی که بدون داعی اغلایی اختیار بکند راه ابعد را، این شخص سفرش می شود سفر لهوی، و سفر لهوی نظیر سفر لهو الی صید هست. سفر لهوی به صید، صید لهوان، و قهرن در اینجا محکوم است به وجوب تمام. حالا این فرمایشی که مرحوم ابن براج فرموده است که اگر به قصد اینکه ترخیص در قصر ابعد را اختیار کرده است باشد، این خودش یک نوع لهو است و هر سفری که لهوی شد واجب است بر اون شخص مسافر تمام. پس در ما نحنوفی هم واجب است اینکه تمام بخواند. ببینیم چجوری اینو تقریب کرده است. اولا دقت بفرمایید، اون مقدار از این طریق ابعد که مساوی با اون طریق غیر ابعد هست، این مقدارش که لب نیست. لب نسبت به طی مسافت زائده است. این مقدار دقت لازمه. حالا این لحو نسبت به مقدار زائد چگونه می شود که کل این سفر بشود لحو؟ حتی اون مقداری که برابر است با اون طریق اول. فرض کنیم یک طریق 7 فرسخ است، طریق دیگر 8 فرسخ یا 9 فرسخ. 7 فرسخ از این طریق دوم که 8 فرسخ است با اون 7 فرسخ مساوی است. اون 1 فرسخ زائدش می شود لحو. اون دیگه نسبت به اون لحو بلا در 7 فرسخ اگه این اختیار نمی‌کرد می‌خواست اون طریق اقرب را برود و اون نتیجه شون بود 7 فرسخ می‌باشد بره دیگه، در اون دیگه لحو نیست. در اینجا عمده دلیل بر این که این سفر باید تمام خوانده بشود این است که صدق بکند بر این که این سفر سفر لحو است و اللهو حرامون. پس این سفر می شود حرام و هر سفری که حرام شد در نماز در اونجا چی می شود؟ تمام. این صورت دلیلی است که برای فرمایش مرحوم قاضی می شود ذکر کرد که ما که مرحوم آجوارزای همدانی رضوان الله علیه هم همین بیان را آوردن، در جواهر هم مرحوم صاحب جواهر هم همین طریق این بیان را فرمودن. ولیکن اشکالاتی که بر این وجه وارد است، چه تعبیری که مرحوم آقا رضوان الله علیه بیان فرمودن این است که ما هم در سقرای این دلیل اشکال داریم و هم در کبرای این دلیل و هم در قیاسی که در اینجا را به باب سفر لسیل لهوان کرده ام. اما اشکال اول که فرمودن که در واقع اشکال در سغرای این است که ما بر فرض بگیم که لهو حرام باشد یا از روایات سید لهوی که در اونجا وارد شده است ما چنین استفاده بکنیم که سید خصوصیتی ندارد در حرمت اون سفر، لهویت علت تامه حرمت است و اگر علت تامه لهویت شد پس هر جا عین ما تحقق لهو یکون و حرابا، میخواد تحت عنوان سفر لسید باشد یا سفر آخری باشد، به همین قصدی که شخص لهوان میخواد به هر حال اون ترخص در قصر را اختیار بکند و ترخیص در قصر خودش یک به اصطلاح غرض غیر اغلایی است به تعبیر مرحوم ابن براد. خب این باشد، این را ما بر فرض که لهو را حرام بدانیم یا بگیم روایاتی که درباره سید لهوی هست ما از اون روایت استفاده می‌کنیم که سید خصوصیتی ندارد و لهو علت تام است، در برفرض این را بگیم، آیا در اینجا اصل مسافرت که قصد کرده است لهوی است؟ این رو که نمیتونه میگیم لهو است چون قصد سفر داشته است، ممکن اصلا غرضی هم داشته در اونجا. اونی که لهویت در اینجا هست قدر متیقنش اینه که این شخص در اختیار احد و طریقه لهو را به کار برده است و اختیار طریقه ابعد باشد. خب فرق از بین اونجایی که اصل سفر لهو باشد و فقط لهو حرام باشد، اصل سفر لهو باشد و اونجایی که اختیار احد و طریقین لهو بشود ولیکن بدون این که اصل سفر لهو باشد. مانع نفی از کدوم قبیل است؟ از قبیل دومه. خب ما اگر کبرا رو قبول بکنیم در فرضی مال انفی از مصادیق اون کبراست که خود سفر لهو باشد، مثل اون سفری که برای سید لهوی که خود سفر لهو در واقع، ولی در مال انفی خود سفر که لهو نیست، چون اگه طریق ابعد را اختیار نمی‌کرد میبایست از طریق اقرب برود. اختیار طریق ابعد از بین این دو طریق، این اختیار شده است، این اختیارش لهوی است. فردی را که اختیار کرده است در این اختیار و اون فرد لهویت به کار برده شده، ولی در اصل سفری را که الان قصد کرده که مسافرت بکند که لهوی در کار نیست. پس بنابراین مانحوی مصداق و کبرای کلی نمی شود. این اولا. ثانیا بر فرض اصلا ما میگیم که اختیار احد و سفره و اختیار اون مقدار زائد که شده است لهو، این سرایت بکند و کل سفر بشود سفرون لهوی. اینو بر فرض تنزل بکنیم از حرف اول و صغرا را قبول بکنیم. بحث ما و اشکال ما در کبرای این دلیل است. اشکال این است که کی گفته است که لهو به نحو مطلق حرام است؟ چرا؟ چون لهو رو باید معنا بکنیم و بگیم که این لهوی که حرام است کدوم لهو است؟ یا آیا هر لفظ به معنای جامع کلمه می شود حرام، یا نه لفظ در بعضی از صور و مصادیق به معنای خاصش حرام است؟ لفظ را طالتا معنا می کنیم به این که بگیم آقا هر چیزی که میل نفسانی انسان به مقتضای طبیعت وجودی او باشد، این به اصطلاح حرام باشد. ما میتونیم بگیم که امیال نفسانیه ما اینا مطلقا لهوند و امیال نفسانیه ما همه حرامند. نه، امیال نفسانیه انسان نسبت به مباهات غیر از واجبات و مستحبات، نسبت به مباهات کسی میتواند قائل به حرمت بشود، حتی نسبت به مکروهات کسی میتواند قائل به حرمت بشود. اگه کسی قائل به حرمت بشود تشریع کرده است. ما الان خیلی از کارهای مباح انجام میدیم که اینها قطعاً به مقتضای میل نفس است، مثل مثلا شرب چای، شرب توتون مثلا، یا مثلا فرض کن نابغه‌نگاری ها، یا سرگرم شدن مثلا با بعضی از پرندگان، با باغچه مثلا فلان، این حرفا. اینا خب میگه آقا چرا این کار رو میگه؟ آقا دوست دارم. میگه چی؟ این مباحه، ولی میتونیم بگیم حرامه. لعب لغوی به معنای چیزی که انسان سرگرم بکنه و غافل از حق تبارک متعال بکنه، صرف میکنه، اما نمیتونیم بگیم این حرامه. پس هر چیزی که به مقتضای میل نفس باشد، اگه لعب عبارت از این باشد، محکوم به حرمت قطعا نیست و احدی هم قائل به حرمت نیست. معنای دیگر این است که بگیم اللهو، البته استشهادم میفرمایم که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، به این آیه شریف استشهاد فرمودن این مباحات، اینا رو کسی نمیتونه محکوم به حکم به حرمت بکنه. احتمال دوم در لهو این است که گفته بشود اللهو ما یلهی عن ذکر الله عز و جل، هر چیزی که انسان را غافل کند از حق، این لحظه. خب برفت این هم لحظه باشه، این معنای دومه. این با معنی اول فهم، معنی اولی شد لحظه، یعنی هر چیزی مطابق میل نفسانی باشد. اینجا میبینه هر چیزی که ما رو غافل کند از حق. حالا بلوم این که اصلا گاهی از اوقات صحبت از میل نفسانی هم نباشد، هر چیزی موجب غفلت از حق بشود، اینجا میتونیم بگیم حرامه. این دائره حرمتی این چنین لحظه را هم کسی ملتزم نمیشه باشه. برای خاطر اینکه الان فرض کنیم خیلی از مذاکرات حتی علوم طبیعی، ما علوم الهی رو کنار می‌ذاریم، فقه و برحال علومی که داره اهمیتن و خود اینها رو می‌شود عبادت حساب بکرد، این رو کنار می‌ذاریم. ولی علوم طبیعی مخصوصا اونجایی که به دوایی غیر قربی باشه، چون این وقت اونها رو باز به غایات قربی شخص می‌خواند، اون یک حرفی، ولی نه به غایات قربی هم نباشند، اون قطعا لحظه. دو نفر با هم میشینن میگن آقا چه خبر از ولایت؟ این برای او تعریف میکنه چنین شد چنان شد فلان. یا همین محاوراتی که راجع به امور به هر حال جاریه صحبت می شود، اینا نوعا لحظه دیگه، چون غافل میکنه انسان در درد باره و تعالی. ولی میتونیم حکم به حرمت اونجایی که البته پای حرامی به میان نیاد، نام شخصی به غیبت و تهمتی در کار نباشه. قرض این منظور اینا بیا از مباحاته در این حالی که انسان رو غافل از حق تبارک و تعالی میکنه، میتونیم قائل به حرمت بشیم؟ اینم دیگه دلیل بر حرمت ما نداریم. پس این قسمت لحظه به این معنا دلیل بر حرمتش نیست. یک معنا در اینجا وجود دارد که می‌فرمایند مراد از لحظه که حرام است اون لحظه قلب باشد. البته خب این بیان خارج از عرف اهل لغت هست، این دیگه مربوط می‌شود به عرف اولیاء خدا و اهل الله. و اونها لحظی را که حرام میدانه، که البته اینجا میتونیم مثلا به حسب مراتب افراد هم بگیم این چینیه. اون کسانی که به مقام قرب رسیده اند از باب حسنات الابرار سیئات المقربین، اونها اینجوری است که خود نفس توجه به غیر برای اونها حرام محسوب میشود، که حدیث شریف نبوی است: اینی لیغان و علا قلبی حتی لاستغفر الله 70 مره، در هر روز 70 بار، که نفس همین التفاتات رو لطافت پیدا میکنند اینها. حالا به طور کل اون لحظی که حرام هست اینه که شخص نستجیر بالله بر اثر استمرار در انجام مباحات یا مکروهات یا العیاذ بالله محرمات به جایی برسد که دل بمیرد. همونجوری در روایت هست که اون نقطه سودا به وسیله گناه هی زیاد بشود، تعبیر روایت دارد که کل صفحه قلب انسان را چی؟ سیاه کند. اینجا این دیگه شخص میشود قلبش قلب لاهی، یعنی شخص دیگه شخصی که هیچ یاد خدا نمیتواند بکند. این چنین لحظه که لهو القلب باشد این حرام، که البته دیگه واضح است شروعش از به هر حال انجام عدم مبالات به مستحبات و انجام زیاد مباحات و کم کم مکروهات و کم کم برسد به العیاذ بالله محرمات. این معنا رو ما میتوانیم بگیم، ولی کن عین هازا از ما نحنفی اجازه این دیگه. بنابراین معنی سوم لحظ حرامه، ولی در ما نحنفی که این شخص یکی از این دو سفر رو اختیار کرده است، این کجا لهو القلب هست و این کجا بحث لهو القلب به این معنا که قلب ساهی پیدا بکند که دیگه اصلا هیچ نمیتواند یاد خدا داشته باشد، چه بسا اصلا این همین طریق ابعد رو اختیار میکند و مشغول مشتغل به یک ذکری هم از دستگاه باشد، هیچ منافاتی با این ندارد. پس بنابراین صرف اختیار طریق ابعد، اولا که گفتیم که مصداق لهو نیست، برفرضم مصداق لحظ باشد، نه لحظ معنای اول حرام بود، نه لحظ معنای دوم حرام است، لحظ معنای سوم حرام است، ولی معنای باز مصداق اونی که این باز اشکال صغری می شود. پس به معنای اول و دوم در کبرا اشکال داریم، به معنای سوم صغرن اشکال داریم. قطع نظر از اشکال اول که اساسا گفتیم لحظ نیست. این یک وجه. یک وجه دومی هم در بیان در اثبات فرمایش مرحوم ابن براج هست که در جواهر به صورت اشاره مرحوم صاحب جواهر رد شده این را، اونم عرض بکنم بد نیست. و اون اینه که پس دلیل اول خلاصه اثبات مدعا نگرد، اون این است که در این مورد که شخص ابعد و طریق را اختیار کرد به جهت همین داعی نفسانیش که مثلا به هر حال ابعد و طریق بشود که ترخیص در قصد داشته باشه و 2 رکعت خلاصه از نمازش کم کنه، مثل اینکه بعضی میگن آقا در سفر نماز ما موقع میدونه قبل از این، ولی که مستحب است که اگر رسید اعاده کنه تمام بخونه. حالا قبلا میگه اینجا اگه بخونی الان 2 رکعت خوندی، اگه برسی به شهر خودت دیگه اونجا 4 رکعت بخونی مثلا، دقت دارین؟ حالا دیگه آقا باز رفتن در وادی دیگه. خب اگر این باشه، خب این الان به هر حال اساسا شبهه گردن که این آدم مسافر هست یا نه، این شخصی که داره لحظ میکنه در این جهت و و به این دعایی انجام داد، این صدق میکنه در این شخص این که مسافر یا نه بازی گرفته از سفر خودش را. ظاهرا این دیگه خیلی ساده، چون مرحوم آقا ذکر نکرده جهت چنین که اصلا این دیگه واقعا بی معنا در این که این آقا از در عرف مسافر است اهلی تبدیل ندارد. هذا اولا. و ثانیا میگوییم در اختیار طریق ابعد چه بسا برعکس میشود، به دایی نباشد. مثلا فرد این شخص اهل احتیاط است، برای اینکه بخواهد مثلا فرض کنید جواز در افطار داشته باشد، میگن من از طریق برن که یقین داشته باشم، یا اینکه اصلا نماز را میخواد به صورت جزم و یقین بخواند، اگه طریق اقرب را اختیار بکنه ممکن است در مقصدی که رسیده است اونجا مکلف بشود به جمع بین قصر و تمام، ولی میخواد نه دیگه من نمازی که میخوام بخواند بدانم تکلیف من واقعا چیست و بر اساس واقع تکلیف ما انجام بدم، و اونی که طریق ابعد را اختیار میکند و این معنا چی به این دایی اگر بره و چه اشکالی دارد. پس همه جا اینجوری نیست که اگر قصد ترخیص در قصد کرده باشد را بگیم این لهو است، چه بسا غرض عقلایی دارد. پس بنابراین اختیار طریق ابعد این چنین نیست که همه جا عنوان لهو را پیدا بکند، بلکه عنوان لهو نیست، برفرض اگر عنوان لهو پیدا کرد هم لهو حرام نیست. پس اولا لهو نیست، ثانیا اگر لهو باشد لهو حرام نیست. این حاصل اون چیزیست که مرحوم آقا در رابطه با این معنا بیان فرمودن. نکته سومی هم هست و اون اینه که عمدتا مستدل قائل به این قول که در اینجا در صورت اختیار طریق ابعد به جهت ترخیص در قصر این سفر بشه از سفر لهوی، تمسکش به روایاتی است که در باب سید وارد شده، از سفر لسید لهوان، چون سفر لسید تارتن برای این است که خرج زن و بچه‌شو در بیاره تجارت بکنه به هر حال، و اخرى این است که نه اصلا میخواد قوت زن و بچه‌ش از این طریق به هر حال به جای اینکه برد گوشت بخرد از بازار میگه میره به هر حال سید میکنه، یا مثلا فرض کنید شکار میرود. دقت دارید اینهاش که قطعا اشکالی ندارد. اون شخصی که نه به قصد قوت عیال واجب النفقه است، نه به قصد تجارت به هیچ یک از این دو تا قصد برود، لتفرج لتنزه، این میشه چی سفرش سفر لهوی و نماز شما تمام بخونند. آیا در مورد اون روایاتی که در این باب وارد شده است ما از کجای اون روایت استفاده میکنیم که علت تامه فقط لهویت است و تنزه و اینهاست؟ لعل در خصوص سید دقت کردیم خود سیدم به عنوان شرط یا به عنوان جزء العله دخیل باشد. همین مقدار که این احتمال را دادیم در غیر مورد روایت نمیتوانیم قائل بشویم به تحقق اون حکم و اثبات این که بگیم در اونجا هم نماز را باید قصدن بخواند. اینم بیان سومی است که در رد این استدلال مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه ذکر فرمودند. در ادامه بحث مطلب تمام میشود، ولیکن همون جوری که مرحوم ظاهرا فکر کنم به تبع مرحوم آقا همدانی رضوان الله دو مرتبه برمیگردن، یک جمع‌بندی کلی از این شرط اول که باید تحقق پیدا بکند به اصطلاح این 8 فرسخ که مسافت شرعی نامیده می شود در وجود در حکم وجود قصر، یک جمع‌بندی کلی می کند که روایاتی که در این باب رسیده است ما از این روایات استفاده می شیم که امر اصل اولی این است که باید سمانیه امتدادیه باشد، بعد روایاتی که سمانیه تلفیقی را آورده است همونجور که مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم که ایشان فرمایند ذهابن و ایابن هر دو با 4 فرسخ باشد. این نمال کلام دلیل که اون روایاتی که دلالت دارد بر شغل یوم، آیا می شود این را به عنوان یک امر سومی موضوع برای وجوب قصر قرار بدهیم در مقابل سمانیه امتدادیه و تلفیقیه، که بگیم اگر کسی یک روزم راه رفت اینم خود سبب مستقل برای وجوب قصر، یا اینکه نه این سببیت استقلالیه را از روایت نمیشه استفاده کرد و عمده همون است که سمانیه امتدادیه یا تلفیقیه علی هذا الوجه که عرب ذهابن و عرب ایابن باشد. حالا مرحوم آقا نسبت به ایابش فرمودن اربعه لازم نیست، اگر ذهابش بیش از اربعه بشه که جبران بکند کسری در ایاب را. علی حال این جمع‌بندی کلی را بیان فرمودن که جمع‌بندی فرمایش ایشان را ان شاءالله فردا عرض می‌کنیم، بعد وارد شرع امر دوم از اموری که در وجوب الاصل لازم است رعایت بشود ان شاء الله فردا ان شاء الله.